هفتم اکتبر امسال دهمین سالگرد ورود ارتش آمریکا به خاک افغانستان است. در آن روزها کم نبودند کسانی که پیروزی قدرتمندترین ارتش جهان را علیه حکومت طالبان هدفی زودرس و آسان می‌پنداشتند و البته این چشمانداز در فاصله کوتاهی نیز تحقق یافت و اهرم‌های قدرت سیاسی در عرض تنها چند هفته از چنگال طالبان بیرون کشیده شد. با این حال در آن زمان حتی بدبین‌ترین آدم‌ها نیز نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که 10 سال پس از سقوط طالبان مجموعه پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان هنوز هم در افغانستان به مبارزه مشغولند و هنوز هم ادعای پیروزی بر طالبان آرزویی دوردست به شمار می‌رود. به راستی این نیروی لایزال مبارزه و مقاومت از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ مردمی که چنین با سهولت با شورشیان همدلی و هم‌آوازی می‌کنند از کینه نسبت به نظامیان بیگانه تغذیه می‌کنند یا از عشق به اسلامگرایان طالبانی؟ آیا شورشیان طالبان به قول ماوتسه‌تونگ همچون ماهی در دریای اعتماد مردم شناورند یا آنگونه که در کابل شنیده می‌شود مزدوران پاکستانند و به مافیای مواد مخدر تکیه دارند؟ غرب به ویژه آمریکا در این مرداب جنگ فرسایشی چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ آنها که با هدف اعلام شده مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند، اینک دیگر حتی چنین ادعایی هم ندارند و حریف خود را نه تروریست بلکه شورشی می‌نامند. به راستی ناتوانی‌های این عظیم‌ترین ائتلاف پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان در مقابل شورش گروهی از اسلامگرایان افراطی در افغانستان از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ مردم افغانستان 10 سال حضور ارتش‌های بیگانه را در کشورشان چگونه داوری می‌کنند؟ این روند 10 ساله جنگ علیه شورشیان چه تغییراتی در دیدگاه‌های مردم افغانستان نسبت به بیگانگان به وجود آورده است؟ این پرسش‌ها و البته سوالات متعدد دیگری از این دست را جا دارد در این سالگرد 10 سال حضور نظامی غرب در افغانستان مطرح کنیم و بکوشیم تا به یاری کارشناسان پاسخی برای این سوالات بیابیم. در میزگرد رادیویی امروز ما از سرکار خانم نوشین یاوری، پژوهشگر مرکز مطالعات ملی فرانسه، آقای نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی کابل، و سرانجام آقای کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه دعوت کردیم تا این پرسش‌ها رو در مقابل اونها قرار بدیم. اگر از آخرین سوالی که مطرح کردم شروع کنیم، مایلم از خانم نوشین یاوری که از نزدیک با فعالین اجتماعی افغانستان همکاری دارند بپرسم که مردم این کشور هنگام ورود ارتش‌های خارجی به میهنشون چه داوری نسبت به اونها داشتند و در طول این 10 سال دیدگاه‌هاشون چه تفاوت‌هایی کرده؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. من شخصا در سال 2002 اولین بار برای کار با UN به افغانستان رفتم و برام خیلی تعجب آور بود که چقدر مردم با وجود تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و جنگ زدگی و غیره امید دارن به آینده و با دست و دل باز استقبال کردن از این اتفاقات دردناکی که براشون پیش آمد به امید بهبود آیندهشون. ولی متاسفانه همینجور که شما اشاره کردید، به طوری که زمان میگذشت امید و آرزو و چشمانداز مثبت برنامه تبدیل شد به نگرانی و کم کم به ناامیدی و یک نوع دلزدگی از تمام این فداکاری ها و این قربانی هایی که در این مدت مردم افغان دادن. از این جهت میتونیم بگیم که بله، امید بسیار بزرگی بود، آرزوها و چشماندازهای مثبت بود، ولی متاسفانه از سال 2003-2004 کم کم یک سیر نزولی رو شروع کرد که امروز اگر با مردم افغانستان صحبت کنید همه بسیار ناامیدانه و خشمگینانه صحبت میکنن در مورد اتفاقات اخیر.
و ممکنه بفرمایید که علتهای عمدش چیه؟
ببینید، اولین پایه و اساس جامعه‌ای که میخواد به سوی پیشرفت و بازسازی بره البته امنیته، برقراری امنیت. امنیت متاسفانه در افغانستان برقرار نشد و با وجود چند صد میلیارد بودجه‌ای که ناتو و ایساف و و عملیات نظامی آمریکا در افغانستان خرج کردن، به طور عمومی میتونیم بگیم امنیت امروز از امنیت سال 2002-2003 بسیار کمتره در افغانستان. در سال 2002 من خودم شخصا، آقای استانیکزای هم همراه من بودن و شاهد هستن، یک سفر از کابل به تاجیکستان کردیم به دوشنبه و کوچکترین مسئله امنیتی نداشتیم و هر جا میتونستیم بریم، در صورتی که امروز شما هیچ جا نمیتونید برید و یکی از مشکلات مهم کارهای توسعه و بازسازی مشکل امنیته. از طرف دیگه امید به تحول و تغییر در افغانستان یه مقدار زیادش بر پایه بودجه کلانی که کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برای افغانستان گذاشتن بود و متاسفانه این بودجه چند صد میلیاردی اون چیزی که قرار بود برای افغانستان بیاره نیاورد، یا این بودجه تلف شد، حرام شد این بر اون بر، یا به صورت سوء استفاده ازش استفاده شد، یا به دلیل نادانی و کمبود شناخت از موقعیت تاریخی و اجتماعی افغانستان اونجایی هم که خرج شده اکثر اوقات درست خرج نشده. و یه مسئله بسیار مشکل کسانی که در افغانستان کارهای توسعه میکنن اینه که اون جایی که شما بودجه کافی دارید برای پیشرفت و بازسازی افغانستان جاهایی که در حال جنگه، به دلیل اینکه سربازایی که در اونجا جمع شدن دولتاشون برای دفاع و حمایت از سربازا اونجا خرج میکنن. در مناطقی که جنگ روبرو واقعا به صورت واقعی نیست و میشه به آرامی کار کرد، بودجه به اندازه‌ای که لازم باشه نیست و طوری بود که گاهی از اوقات مثلا از دوستان و افغانهای منطقه بامیان به ما میگفتن آیا شما میخواین ما هم بریم تروریست بشیم تا بودجه تعیین کنیم برای ما کارهای توسعه و پیشرفت بگذارید. یعنی دلیل اصلی این کمبود شناخت از واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی افغانستان و از طرف دیگه استراتژی که باعث شد حمله به افغانستان بشه از طرف آمریکا و برای سرنگونی طالبان جنگ به وجود بیاد، این استراتژی که از بیرون مطرح شده بود استراتژی بود که خواست آمریکا در رابطه با مسائل داخلی و در رابطه با از بین بردن تروریسم به خصوص القاعده بود و خواست افغانها خواست آزاد شدن از دست طالبان، ولی برنامه ریزی برای به دست گرفتن جامعه و بازسازی جامعهشونه. و متاسفانه سیاستی که برای بازسازی پیاده شد سیاستی بود که اعتقاد داشت ما با پول و متخصصین خارجی میتونیم کشور رو بازسازی کنیم، در صورتی که شما در هیچ جای دنیا کشوری پیدا نمی کنید در هیچ زمان تاریخی که با یه عده خارجی با بودجه کلان بیان و بخوان کشور رو بازسازی کنن. کشور در صورتی بازسازی میشه که خود مردم بسیج عمومی داشته باشن و برای این بسیج عمومی البته امید و چشمانداز مثبت لازمه و توانایی دادن به مردم. و متاسفانه در این زمینه دخالت جنگجویانه آمریکا و کلن کشورهای غربی در افغانستان موفق نبوده.
آقای نصرالله استانکزی، شما در این 10 سال شاهد فعالیت‌های ارتش‌های بیگانه در افغانستان بودید. روز پنجشنبه گذشته ژنرال استانلی مک‌کریستال، فرمانده سابق نیروهای بین‌المللی در افغانستان، طی سخنانی اعتراف کرد که نیروهای آمریکایی و متحدان غربیش درک بسیار ساده انگارانه‌ای از افغانستان داشتند. او گفت که ما چیز زیادی از این کشور نمی‌دانستیم. و البته اضافه کرد که هنوز هم چیز زیادی از این کشور و فرهنگ آن نمی‌دانیم. با این حال او مدعی شد که بیش از نیمی از اهداف آمریکا در این 10 سال تحقق پیدا کردند. من می‌خواستم آقای استانکزی از شما بپرسم، بفرمایید که نیروهای ائتلاف چه اشتباهاتی مرتکب شدند؟ این درک ساده انگارانه‌ای که این ژنرال استانلی مک‌کریستال میگه چه درکی بوده؟ به نظر شما آیا تعجب‌آور نیست که پس از 10 سال این ژنرال آمریکایی میگه هنوز هم چیز زیادی از افغانستان نمیدونن؟ به نظر شما علل ناکامی های اونها چیا بوده؟
بکنم اول بدونین امریکایی ها زمانی که به افغانستان آمدن، افغانستان هم مثل که مک‌کریستال میگه درست نمشه و علتش هم این بود که فقط توجهشان بر معلومات استخباراتی و معلومات استخباراتی کشورهای همسایه و هم مرز افغانستان زیاد تمرکز داشت و همچنان اداره بوش به عجله و به سرعت تصمیم گرفت که حمله بکنه بر افغانستان و طالبان را سقوط بده. مشکل دوم این بود که امریکایی ها فرق بین اضمحلال طالبان و سقوط طالبان را نتانست بکنه و تصور کرد که با عملیات نظامیش اضمحلال طالبان نتیجه داشته، در حالی که به نظر من طالبان دارای یک ایدئولوژی بودن. مشکل دیگه که امریکایی ها داشت، هنوز هم افغانستان تا حال از آینک کشورهای متحدش در منطقه و کشورهای عربی میشناسه، مثلا از آینک پاکستان یا از آینک کشورهای خلیج مثل عربستان سعودی. تمام این مشکلات باعث عجیب شد که امریکایی ها در افغانستان یک شناختی دقیق و یک تصویر درست نداشته باشد. تا حال هم که ما صحبت میکنیم، واقعا امریکایی ها با مردم اصلی افغانستان، با فرهنگ اصیل افغان ها، آن دوره که لازم است در طول 10 سال نه تنها امریکایی ها بلکه متحدین غربی ایشان اعضای ناتو یک شناخت درست از اوضاع افغانستان است، اوضاع منطقه ما نداره. و گاهی اوقات مشکل اساسی دیگه از اینا این بوده که امریکایی ها یک گونه سیاست دو پهلو بازی کردن. گاهی اوقات بر افغان ها و دولت افغانستان چنین نشان دادن که گویا متحد استراتژیکش هستند و زمان هم بر اسلام آباد چنین اشاراتی را داشتن. تمام این موضوعات باعث عزیز شد که طالبا پس نیرو بگیرن و امریکایی ها برای جنگ دوامدار برسن. ما فکر میکنم که امریکایی ها اشتباهی بزرگی دیگهشان این بود که در اول فکر کرده بودن که 100% به اهداف خود رسیدن و حال اعتراف میکنن که 50% به اهداف خود رسیدن. ما فکر نمیکنم که امریکایی ها فیران 50% به اهداف خود به شمول کشورهای عضو ناتو رسیده باشه.
یعنی شما حتی در این 50% هم شک دارید؟
من شک دارم، جدا شک دارم. به دلیل این شک دارم که مثل که خانم یاوری پیشتر اشاره کرد، شما اگر به موضوع داخل شدید، مسائل امنیت داخل شدید، تا سال 2004 تقریبا 95 یا 90% افغانستان در امنیت حداقل نسبی بود. اما حال شما میبینید که پایتخت افغانستان تهدید میشه، شهرهای بزرگ افغانستان تهدید میشه و دشمن در حد نیرومند است که حتی خواسته باشه در پایتخت افغانستان شرکت‌های بزرگ ترور بکنه، سفارت ایالات متحده آمریکا رو برای 20 سال زیر آتش داشته باشه. من زیاد موافق نیستم که الا 50% به اهداف خود رسیده باشن و یا تروریسم محو کرده باشن. برعکس من فکر میکنم که در منطقه القاعده و شبکه‌های مشابه به اون حد از لحاظ تبلیغاتی نیرومند هستن که تا رسن افکار بسیاری کسا رو با طرف خود جلب بکنه. من فکر میکنم که دوستای بین المللی ما اشتباه بزرگ دیگه شان این بود که تنها بر بحث امنیت فیزیکی که از طریق زور و نیرو و دستگاه به اون تمرکز داشتن بنابرای امنیت دیگر فراموش کردن. هرگاه بیلانس و موازنه را بین این سه نوع ایجاد بکنن و واقعا برای افغانستان هم کوشش بکنن که یک دولت مقتدر ایجاد شود، من فکر میکنم که چرا نه، هنوز چانس وجود داره، هنوز ناتو وجود داره، هنوز ایالات متحده آمریکا وجود داره، هنوز ذهنیت عامه افغانستان کاملا به طرفداری از گروه های مخالف دولت افغانستان نیست. اما اگر باز هم اشتباهات 10 سال گذشته تکرار شود، ما فکر میکنم این جنگ طولانی و به هیچ وجه غرب برندش نخواهد بود.
آقای کریم پاکزاد، من شاهدم که شما در 10 سال گذشته از نزدیک حوادث افغانستان رو با دقت و علاقه دنبال کردید و از تحلیلگران با تجربه مسائل افغانستان هستید که البته رادیوی بین‌المللی فرانسه گاهگاهی از نظرات کارشناسیتون استفاده کرده. میخواستم بپرسم که بفرمایید با توجه به خروج احتمالی نیروهای خارجی از افغانستان که 10,000 تاشون همین چند ماه آینده در پایان سال جاری مسیحی مملکت رو ترک میکنند و قرار تا سال 2014 همه نیروهای خارجی از کشور خارج بشن، به نظر شما با توجه به مجموعه نکات مثبت و منفی حضور نظامیان بیگانه در افغانستان، فکر میکنید خروج آنها اوضاع رو در افغانستان مناسبتر میکنه یا به کلی ممکنه اوضاع رو خرابتر بکنه؟
ببین، پاسخ به سوال شما وابسته به این است که اوضاع سیاسی داخل افغانستان چگونه تحول پیدا میکنه. از لحاظ نظامی در اینجا جای شک نیست که ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها به این نتیجه رسیدند که جنگ را از لحاظ نظامی نمیتوانند ببرند. از این لحاظ هم است که استراتژی جدید آقای باراک اوباما از 2-3 سال به این طرف یکی از اساسات مهم از او هم ایست که شرایط را مهیا بکنه که در افغانستان یک نوع تفاهم بین نیروهای متخاصم کنونی به وجود بیاید و به این ترتیب اینها بتوانند نیروهای خود را به طور سربلند به اصطلاح افغانا از افغانستان بیرون بکنند. ولی این هم به معنای این نیست که ایالات متحده آمریکا کاملا افغانستان را ترک خواهد کرد. همین حال هم مذاکرات سیاسی که بین دولت افغانستان و آمریکا در جریان است در مورد ایجاد یک پیمان استراتژیک در بعدهای مختلف در افغانستان که حتی یک بعد از او هم ایجاد پایگاه های نظامی طولانی مدت در افغانستان است، همه اینا نشان میدهند که از یک طرف دولت کنونی افغانستان میداند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان او قادر نیست که دوباره به قدرت خود ادامه بده، و از طرف دیگر هم ما میدانیم که اوضاع جهانی و اوضاع منطقه طور است که ایالات متحده آمریکا میداند که در این منطقه در یک دو دهه بعد قدرت های بزرگی مانند روسیه، چین، هند در حالت ظهور است و ایالات متحده آمریکا اگر بخواهد باز هم یک نقش جهانی ایفا بکنه این باید جای و پایگاهی در منطقه داشته باشه. مشکل اساسی امروز است که ایالات متحده آمریکا نمیداند چی کار انجام بده. از یک طرف معتقد به ایست که باید روابط خود را از لحاظ استراتژیک با هند صمیمانه و دوستانه بسازه و به این ترتیب یک عامل بازدارنده علیه قدرت چین که برابر قدرت فردا در این منطقه و در جهان مطرح است انجام بده. از طرف دیگر امروز در افغانستان هم پای از او بند است و بدون کمک پاکستان قادر نیست که از این معضله خود نجات بده، ولی در عین حال هم ایالات متحده آمریکا نمیتونه روابط خود را با پاکستان طور بنیان بگذاره که این موجب آزار و اذیت تن شود. از این لحاظ است که میبینیم که این بود نظامی از یکی ایالات متحده آمریکا میخواهد که به این جنگ پایان ببخشد به ترتیب، ولی از طرف دیگر هم میخواهد که در این کشور باقی بماند. یک بود است. بود دومی است که ایالات متحده آمریکا زیاد پابند این نیست که حتما جایگاه خود در افغانستان از طریق حکومت کنونی افغانستان ادامه بده. اگر فردا در افغانستان یک نوع تفاهم و آشتی میان قدرت‌های متخاصم به وجود بیاید و طالبان هم همه در قدرت داشته باشد، آمریکا به هیچ وجه مخالف این وضع نخواهد بود. ولی آنچه که امروز تمام این پروژه ها و پلان های استراتژیک آمریکا را در افغانستان به یک مانع مواجه می سازند، این ترکیب سیاسی دولت کنونی افغانستان است. دولت کنونی افغانستان در راست از آماده کرده تمایل بسیار شدیدی دارد که با طالبان آشتی کنند، ولی این دولت پایگاه های سیاسی مهم از او تشکیل شده از جبهه متحد سابقه که تحت رهبری آقای احمدشاه مسعود قرار داشت، و این جبهه سیاسی که یک نیروی مهم سیاسی است و فردا به سهولت میتونه به یک نیروی مهم نظامی دیگه هم مبدل شود، اینا به هیچ وجه نمیخواهند که با طالبان دوباره آشتی بکنند. از این لحاظ است که مشکل کنونی که در افغانستان مطرح است که مذاکرات و یا تماس هایی که بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان در یک طرف با طالبان صورت پذیرفته و از طرف دیگر آقای آمریکا از این میخواهد با اونا آشتی بکنه، این برمیخوره با منافع یا با تمایلات این مخالفین طالبان در داخل افغانستان. از این لحاظ است که من فکر نمی کنم که فردا یعنی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان که اصلا بهش متعهد هم من نیستم، فکر می کنم که ایالات متحده آمریکا تا اواخر سال آینده که انتخابات دوباره ریاست جمهوری در افغانستان مطرح است آقای اوباما از خروج نیروها صحبت خواهد کرد، ولی من فکر نمی کنم که بعد از او اینا واقعا تمام نیروهای خود را از افغانستان در سال 2014 بیرون بکنند. به هر صورت برمیگردم به مسئله اساسی، این که سوال مهم شما این است که فردا چی اوضاعی در افغانستان مسلط خواهد بود. من بیشتر فکر می کنم که احتمال زیاد دارد که وارد یک جنگ داخلی طوری که قبل از سال 2001 در افغانستان وجود داشت برگردیم، ولی حتما این بار نیروهای مخالف طالبان از حمایت وسیع بیشتر ایران، روسیه و هند برخورد.
خانم نوشین یاوری، شما شاهد عینی فعالیت‌های NGO های خارجی در افغانستان هستید. در واقع همراه با ورود نظامیان خارجی به کشور در 10 سال گذشته، مردم افغانستان شاهد دو پدیده نوظهور در این کشور شدند. یکی فعال شدن و ایجاد وسیع NGO ها و بعد هم در سالهای اخیر فعالیت‌های عمرانی ناتو در افغانستان. مردم درباره این فعالیت‌ها چطور فکر می‌کنند؟ انتقادهای شدیدی که علیه فساد در این عرصه‌ها شنیده میشه چقدر واقعیت داره خانم یاوری؟
ما مشکل فساد یکی از مسائل اساسیه، به خصوص در زمینه عمران و به خصوص در مورد برنامه هایی که از طرف کشورهایی که ارتش دارن در افغانستان انجام میشه. انجیو های افغان معمولا اون کسانی که در مناطق کار میکنن، انجیو های محلی، خیلی هاشون بسیار خوب و دقیق کار میکنن و مردم رو میشناسن و فعالیت جدی و مناسب دارن، ولی اینها بودجه کلان ندارن، بودجه های کوچیک کوچیک از این ور اون ور میگیرن و خودشون زندگی میکنن و به مردم هم کمک میکنن، ولی اون بودجه کلانی که برای آبادانی و برقراری نهادها و ساختمانها و اینا خرج میشه معمولا از طرف کشورهای که نظامی دارن اونجا، افسر و سرباز دارن، انجام میشه و متاسفانه همجور که گفتم بسیاری از این بخش در مناطقی سعی میکنن عمل بکنن که نظامیانشون حضور دارن و در این مناطق فعالیت به اون صورت نمیشه کرد. یعنی شما در خیلی مناطق ساختمان رو ساختن، خرج کردن، حتی با کمک بعضی اوقات با کمک انجیوهای داخلی خارجی ساختمان رو ساختن، ولی خالی مونده، چندین سال از بین رفته. یعنی شما یه نابرابری دارین بین مناطق از نظر کمک‌های عمرانی و کمک‌های انکشافی به قول افغان‌ها یا توسعه، و این یکی از مسائل اساسی ناامید کننده برای کسانیه که در مناطقی هستن که نیازشون به همون اندازه مناطقی هست که در اونجا مشکلات نظامی هست، ولی جوابی نمیگیرن برای درخواستای کمکشون. یعنی یک انجیوی که میخواد در قندهار کار کنه راحت تر میتونه بودجه بگیره تا انجیوی که در بامیان میخواد کار کنه، و متاسفانه در بامیان بودجه کافی نمیگیره، در قندهار میگیره برای اینکه سربازا هستن، ولی کار درست نمیتونه بکنه به دلیل ناامنی و غیره. من خودم شخصا به عنوان مسئول یکی از آژانس‌های UN در افغانستان خیلی اوقات قبول نکردم کمک‌های مالی که از طرف ارتش ها داده میشد برای انجام کارهای انکشافی، به دلیل اینکه میدونستم خطر بی‌نهایت زیاد برای همکاران افغان داره، چون خارجی‌ها که اصلا اجازه ندارن برن در مناطقی مثل قندهار و مثلا هیلمند و اونجاها کار بکنن، در نتیجه همکارای افغان ما باید به خطر بندازیم، و این به خطر انداختن یه حدی داره، به خاطر اینکه خود افغانا به دلیل مشکلات مالی و غیره و همچنین دلسوزی برای کشورشون آمادگی اینو دارن که کارهای انکشافی رو در این مناطق انجام بدن، ولی بسیاری از اوقات خطرناکه به دلیل اینکه وقتی مردم متوجه میشن که اینا پروژه هایی که بودجش از ارتش اون ارتش میاد، برخورد صلح‌آمیز زیاد گاهی اوقات ندارن و ما باید همکاران افغان هم ازشون حمایت بکنیم در این مناطق. برای همین یک ناامیدی از زمینه بلند میشه در جامعه که پس چه کار باید کرد؟ اون جایی که جنگ هست نمیشه کار کرد، ولی پول هست، اون جایی که میشه کار کرد بودجه نیست. و متاسفانه در بسیاری از زمینه هایی که ما صحبت میکنیم دربارش به عنوان پیشرفت ها و دستاورد های این دوره 10 ساله، فرض کنید مثلا در مورد آموزش پرورش البته شکی نیست که دخترای جوان یا کودکان دختر به مکتب میرن، به مدرسه میرن و آزاد شدن، از این جهت میتونن تحصیل بکنن، ولی وقتی ما صحبت از 8.5 میلیون دختر و پسر دبستانی افغان میکنیم، از این 8.5 میلیون 2.5 میلیونش تقریبا دخترن، ولی چه دختر چه پسر بسیاری از اینها فقط اسم نویسی دارن، یعنی اسمشون رو در مدارس می نویسن، یه ماه، یه هفته، دو ماه میرن، ولی در بسیاری از مناطق به دلایل امنیتی و به دلایل اقتصادی نمیتونن ادامه بدن. یعنی وقتی ما ارقامو میبینیم، ارقام زیباتر از واقعیتن متاسفانه، و در خیلی زمینه ها همینطوره، یعنی در زمینه های مسئله حقوق زنها، در زمینه مشارکت زنها، در زمینه سیاسی یا غیره، یا حتی کار زنها. مثلا میدونید که کارمندان زن تعدادشون نصف شده از چند سال پیش. یعنی کلن تمام این کوشش هایی که برای پیشرفت و انکشاف در جامعه مدنی به وسیله انجیو ها یا به وسیله تشکیلات بین المللی UN انجام شده، اینها یه بخش قابل توجهش برمیگرده به عقب. تغییرات از داخل باید انجام بشه، و برای اینکه این تغییرات از داخل انجام بشه هم امنیت لازمه، هم صلح و هم زمان. این سه بود خیلی مهمتر از بود بودجه است. برای اینکه شما پول فراوان میتونید بریزید، ولی وقتی وقت ندارید یا صلح به وجود نیامده و امنیت رفت و آمد و رسیدگی نیست، فایده ای نداره شما میلیارد میلیارد پول بیارید بریزید. برعکس باعث دلزدگی مردم میشه، برای اینکه این میلیاردها را شما نمیتونید خرج کنید و یا میره به جیب کسانی که با فساد مالی استفاده ازش میکنن، یا میمونه توی بسیاری از تشکیلات یو ان یا انجیو ها بودجه هایی که بهشون داده شدن نتونستن خرج کنن و یه مشکلشون اینه که در آخرین لحظه مجبورن خرج کنن، وگرنه کسانی که بودجه میدن دیگه دوباره نمیدن، برای همین هر جور خرجش میکنن.
آقای استنگزای، بد نیست قدری درباره طالبان و منشأ اقتدار اونها صحبت بکنیم. آیا علت گسترش و عمق حضور اونها در افغانستان پایگاه توده‌ای اونهاست، یا اینطور که مثلا همین دیروز دوباره آقای کرزای تکرار کرد، حمایت و پشتیبانی پاکستان اونها رو اینطور زنده و مقتدر نگه می‌داره؟ لطفاً به این پرسش هم پاسخ بدید که به نظر شما هواداری از اسلامگرایی طالبان مردم رو به طرفشون جلب می‌کنه یا شعارهای ضد بیگانه‌ای که اونا مطرح می‌کنن؟
عرض کنم خدمت شما که عوامل مختلف است که طالبا پس اقتدار میگیرن، مثل که پیشتر گفته شد. یک مشکل اساسی ایست که هم جامعه بین المللی و هم دولت افغانستان اشتباهات بسیار بزرگ را در طول 10 سال گذشته مرتکب شدن. مثلا شما بینید وقتی امروز در مناطقی که طالبا نفوذ دارن تحت کنترلشون است، مردم به سیستم قضایی دولت افغانستان مراجعه نمیکنن. دلیلش اینه که در سیستم فساد است، در سیستم کرپشن وجود داره، در سیستم طولانی بودن سیستم است. مردم بسیار نرمال و طبیعی میره پیش طالبان به خاطر که اونا به سرعت و مطابق با عقاید مردم، حالا چه عادلانه یا غیر عادلانه، فیصله میکنه. الان فساد یک دلیل است که مردم به اصطلاح متمایل ساخته به طالبان. آنچه دولت افغانستان جامعه بین المللی وعده داد و وعده داده است، متاسفانه او را عملی کرده نتونست. در بود داخلی خود مافیای مواد مخدر عامل دیگه است که تقویت کرده موقف طالبان را، چون در مناطق قوا هستن اجازه میتن به این و در مناطق که دولت نفوذ و حاکمیت داره جلوگیری میکنه از این مثلا. این خودش عامل دیگه هست در بود داخلی. همچنان عدم هماهنگی بین دولت افغانستان و جامعه بین المللی بخصوص در عملیات نظامی، سری مواقع هماهنگی اصلا وجود نداشته. اشتباهات بزرگی که قوای بین المللی قوای نظامی بین المللی در طول 10 سال کرد، به ایمان ها که بیانات مردم افغانستان بی‌توجهی کردن، مناطق ملکی را بمباردمان کردن و امثال از این، باعث ناراحتی و نارضایتی شد. و طبیعتا بود مذهبی مسئله هم مطرح است و همچنان تبلیغات گسترده که از آدرس دین و مدارس دینی و مساجد برای مردم محلات که اکثرا بی‌سواد هستند و سخت معتقد و مذهبی هستند، هم تاثیرات شده. در بود بین المللی مثلا اگر فکر کنین ببینن اول بین کشورهایی که در افغانستان فعال هستند، چه در ساحه ملکی چه در ساحه نظامی، در عمده ساحه بین از اینا یک هماهنگی وجود ندارد. حتی بین سازمان ملل متحد و کشورهایی که در افغانستان بازی میکنند چه نظامی چه سیاسی، یک هماهنگی وجود ندارد و کمک های بین المللی متاسفانه هماهنگی وجود ندارد. و از طرف دیگر هم عدم هماهنگی جامعه بین المللی با دولت افغانستان در طول 10 سال هماهنگی متاسفانه ایجاد نشد. از طرف دیگر مداخلات کشورهای که در این منطقه حضور دارن هم عامل بی‌ثباتی است، مثل که جمهور کرزای برش اشارات داشته به صحبتهایش. مثلا پاکستان نقش بسیار اساسی داره، ایران در بی‌ثبات ساختن افغانستان با نظرداشتی که دشمن استراتژیکش در کنارش قرار داره نقش داشته در طول سالهای گذشته. کشورهای عربی نقشانه در این منطقه بازی کرده، چین منتظر اوضاع هست معمولا آن دوره که لازم است همکاری بکنه متاسفانه نکنه. هندوستان خواسته همواره که از موقعیت افغانستان علیه حریفش که عبارت از پاکستان باشه استفاده کنه، میتونه استفاده خلال روسیه و کشورهای عضو شانگهای خواسته که امتیاز بگیرن در جنگ افغانستان. تمامی عوامل باعث ازی شده که در افغانستان یک دولت مقتدر به میان نبیاید و جامعه بین المللی دچار بحران‌های جدی شد، بخصوص امریکایی‌ها که گاهی وقت منتج به سردرگمیشان در قضایای افغانستان میشه. استاد بازداد پیشتر اشاراتی داشتن و خوب اشاراتی داشتن که گویا امریکایی‌ها تا سال 2014 نخواهند برآمد. واقعا اگر امریکایی‌ها چون این اشتباهی را مرتکب شوند، توجه داشته باشند که به سرنوشت اتحاد شوروی سابق و بلاک سوسیالیستی مواجه خواهند شد. یعنی جنگ اگر در افغانستان به همین حالش که آل دوام داره تحت کنترل آورده نشه و دولت مقتدر ملی به میان نبیاید، خواسته مردم افغانستان جواب بده در سطح منطقوی بازی فعال کرده بتانه، شما باور بکنید که این جنگ دروازه ها را در واشنگتن و پاریس و برلین به کلباب خواهد کرد. به این اساس ما فکر میکنیم که عوامل داخلی و خارجی باعث سازی شده که آمریکایی ها و همچنان متحدین ناتوش نتوانند 10 سال آنچه موفقیت هایی را که انتظار میرفت را برسند.
آقای پاکزاد، شما خودتون شاهدید که اینک گروه های کوچک تروریستی در 10 سال گذشته به نیروهای وسیع شورشی فراروییدند و احساسات ضد ارتش خارجی در افغانستان رونق زیادی داره و به خصوص طالبان هر نوع مذاکره با دولت رو منوط به خروج نیروهای بیگانه کردند. شما تو صحبتاتون به مخالفت بخشی از نیروهای سیاسی افغانستان برای مذاکره با طالبان صحبت کردید، ولی مایل بودم خودتون به عنوان کارشناس بفرمایید که اساساً برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان آیا باید طالبان رو به عنوان یک نیروی مردمی به رسمیت شناخت و باهاشون مذاکره کرد یا برعکس به عنوان تروریست باید سرکوبشون کرد؟
هدف اساسی جنگ در افغانستان طوری که آقای بوش مطرح کرده بود، از یک طرف مبارزه یا جنگ علیه القاعده بود و از طرف دیگر سرنگونی رژیم طالبان که به القاعده و بن لادن پناه دارد. ما دیدیم که سرنگونی رژیم طالبان به سادگی به دست آمد. خب جز این چیز دیگه هم نمیتونست ممکن باشد. طالبان دارای چنین قدرت نبودند که در برابر حملات وسیع و خصوص حملات هوایی ایالات متحده آمریکا اینا مقاومت بکنند. ولی من همیشه معتقد بودم که اینا طالبان میتوانستند اگر میخواستند میتوانستند مدت بیشتری هم در کابل مقاومت بکنند، ولی اونا اصلا دست از جنگ برداشتند در کابل و کابل را ترک کردند با سادگی به مناطق نفوذ قومی و سنتی خود که مناطق شرق و جنوب افغانستان باشد به اون برگشتن و با و همراهان از اونها همراهان خارجی یا نیروهایی که به القاعده وابسته بودن اینا هم برگشتن دوباره به مناطق قبایلی آن طرف مرز یعنی در پاکستان. ایالات متحده آمریکا با این فکر بود پایتخت کشور را از چنگ طالبان بیرون آوردیم به این معنی که جنگ تمام شده است. من از جمله کسانی بودم که در اوائل سال 2002 معتقد بودم ما در فرانسه پیشنهاد مطرح میکردم که هرچی سریعتر باید دامنه فعالیت‌های ایساف را در مناطق مختلف افغانستان در شهرهای بزرگ توسعه ببخشین، به خاطر اینکه سرنگونی رژیم طالبان در کابل به معنی از بین رفتن طالبان باعث یک نیروی نظامی قومی نیست. خب این واقعیت جامعه افغانستان است به این معنی که طالبان ها چند ماه احتیاج داشتن که تا دوباره اینا خود را متشکل بسازن و بعد به عملیات دست بزنن و اون عملیات کوچکی که اینا ایش دست زدن در سال 2002 ما دیدیم که تا کجا رسیده امروز. در سال 2002 حد اکثر در حدود 6,000 سرباز خارجی در افغانستان مستقر بود. امروز ما در حدود بیش از 1,400 سرباز ناتو رو در افغانستان ما شاهد هستیم، ولی دامنه جنگ از سال 2002 تا امروزه طور تحول کرده که طالبان هر روز که مگذره قدرت از اینا، نفوذ از اینا و توانمندی اینا در پیشبرد عملیاتی که پارتیزانی افزایش پیدا بکنن. عامل اصلی نفوذ طالبان عامل کاملا قومی است، به این معنی که طالبان پیش از این که عملیات نظامی و فعالیت‌های بشری، ساختمانی، عمرانی، بازسازی افغانستان به شکست مواجه شود و تأثیر خود را روی مردم افغانستان بگذاره، طالبان به هر نوع از یک پایگاه قومی برخوردار بودند. ولی ایالات متحده آمریکا با جنگی که در افغانستان دامن زد، این در حقیقت در کمک به ایجاد جنبش‌های طالبانی به مراتب رادیکال‌تر از طالبان افغانی در پاکستان شد. به این ترتیب ما دیدیم که آیسته آیسته همبستگی قومی که به طور سنتی در افغانستان وجود دارد و به خصوص در میان پشتون‌ها بسیار قدرتمند است، بین پشتون‌های آن طرف مرز و پشتون‌های این طرف مرز به وجود آمد. تمام عوامل موجب شد که امروز طالبان با ایدئولوژی آنها موافق باشیم یا مخالف درد دادن نمی کنند. آنچه که واقعیت دارد اینا باید یک نیروی نظامی، سیاسی و قومی در افغانستان مطرح است و بدون مذاکره با طالبان مثل که نمی کنم تو یک رای حل سیاسی در افغانستان به وجود بیاید. وقتی که متحد میشیم و امروز جنرال های ناتو هم به یقین رسیدند که ما نمیتوانیم این جنگ را از لحاظ نظامی ببریم، پس رای خریدگی وجود نداره جز رای حل سیاسی، و این رای حل سیاسی میگذره از طریق مذاکره با طالبان. ولی متاسفانه امروز یک نیروی سیاسی قدرتمند، توانا و کارمند در داخل افغانستان، یعنی در کابل، وجود نداره که اینا بتواند با طالبان مذاکره بکنن. طالبان میدانند که امروز دولت کنونی افغانستان مشروعیت نداره که او با او مذاکره بکنن. از این لحاظ است که طالبان امروز بیشتر با امریکا و انگلیس مذاکره میکنند تا با رژیم کابل. بر این جهت است که من فکر میکنم که اگر تایی دو سال بعدی ایالات متحده آمریکا و متحدین از او در افغانستان به موافقت های از یک طرف از لحاظ نظامی، یعنی تضعیف طالبان در یکی دو منطقه پرنفوذ آنها مانند هلمند و قندهار نشود، از طرف دیگر اگر اینا موافق نشوند که در ایجاد یک دولت قبلا گفتم کارمند و مشروع در کابل دست بیابند، من فکر میکنم که به هیچ وجه اینا قادر نخواهند شدند که حتی مذاکرات سیاسی هم پیش ببرند. ولی به هر طریق به طور خلاصه من شخصا از سالها به این طرف معتقد بودم که در افغانستان رای حل نظامی ممکن نیست، باید به رای حل سیاسی ما دست بیابیم، و این رای حل سیاسی مذاکره با طالبان است. و مشکل در اینجاست که روابط افغانستان با پاکستان از روز ایجاد دولت پاکستان به این طرف روابط پرتنش بوده است. این دو کشور از لحاظ تاریخی مخاصمت های با خود داشتند. امروز حتی سرحداتی که افغانستان و پاکستان را از هم جدا میکنند توسط دولت های افغانستان به رسمیت شناخته نشده، طوری که بشه آقای سنگزی به او اشاره کرد. ما میبینیم که بدون مداخله پاکستان، بدون یا نقش پاکستان در یک پروسس صلح، به هیچ وجه امریکا قادر نخواهد بود که مذاکرات را با طالبان به پیش ببرد. ولی مشکل ایست که امروز دولت افغانستان در سیاست تقریبا بیش از تنش مخاصمت با پاکستان را پیش گرفته، و این ما را از پروسه سال هر روز دورتر انجام میده. این واقعا از لحاظ سیاست بین المللی واقعا عجیب است که روز 4 اکتبر آقای کرزی مسافرت نخست وزیر پاکستان را که قرار بود انجام شود و با کابل روی مسائل امنیتی مذاکره کنند اینو منحل میکنند، و فردای آن سفر به هند، یعنی کشور متخاصم و دشمن پاکستان، انجام میده و با او معاهدات استراتژیکی روی مسائل امنیتی امضا میکنند. از این خود است که من معتقد هستم و با آقای سنگزی هم موافق هستم که عدم موجودیت یک استراتژی هماهنگ هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ منطقوی، اگر ما این رو به دست بیاریم و به خصوص دست برداریم از این کنفرانس های متعددی که با اشتراک 80 کشور 90 کشور در بن، در پاریس، در توکیو انجام میدن بدون از این که معلوم شه چی نتایجی به بار خواهد بیاره، اگر ما قادر شویم که فقط 5 کشور منطقه را دور هم گرد بیاوریم تا اینها به موافقات روی مسئله افغانستان برسن، بسیار میکنم خیلی در مورد پروسه صلح در افغانستان پیش بریم. این 5 کشور البته همه میدانن عبارت از قدم اول پاکستان، ایران، هند، روسیه و عربستان سعودی.
متاسفانه فرصت کوتاه ما در اینجا به پایان رسید. با استفاده از لحظات باقی مانده از سرکار خانم نوشین یاوری، پژوهشگر مرکز مطالعات ملی فرانسه، آقای کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه، و آقای نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میز گرد در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.